برنامه ها را از رادیو گفتگو میشنوید. چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 مربع و یا با باریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 99 82 7-0 7 و شماره شبای IR 320 21 6-0 1016 4-0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید. شنوندگان ارجمند، بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو را آغاز میکنیم. در خدمت شما تا ساعت 6 بامداد خواهیم بود. سینما زاویه عنوان برنامه است که در این ساعت به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن
الرحیم. منی که میبینی خراب سینما، عاشق سینما، اما کارم نواره ویدیو، اما با آیاش.
یکی از کارکردهایی که هر فیلم داره اینه که مخاطب رو وادار به تأمل میکنه.
برای نسل امروز باید داستان با تصویر و روایت امروزی اتفاق بیفته.
فکر میکنم عاشق شدنه.
از این فیلم خیلی میتوان استعارای جامعه شناسی دریافت کرد.
مشتسنی
این الفبای سینما رو بلده.
چشم درو روستاست، اما بچه میگه با مادر باور میکنه.
به نظر من که فیلمساز موفق بوده در این کار.
الان گول چیزو میخوری با من اینگیری حرف بزن.
سینما زاویه.
هیجانی دارن آدم ها تو فیلم ها، گریه میکنن، میخندن، گپ میکنن هم دیگر رو، پیدا میکنن هم دیگر رو، چه میدونم، زندگی میکنن. باشی
بسم الله نور. خانم ها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و از سینما زاویه رادیو گفتگو به شما سلام و شب بخیر عرض میکنم. این هفته هم درباره سینما و البته یک موضوع نسبتاً مشخص صحبت خواهیم کرد. موقعیت‌های خنددار در سینمای ایران، یا به عبارتی دقیق‌تر مرگ در موقعیت خنده. سینما زاویه مجله شنیداری است با صفحات رنگین و با موضوعاتی درباره سینمای ایران، جهان و شبکه نمایش خانگی. امشب در بحث سینما ایران به فیلم صبحانه با زرافه ها ساخته آقای سروش صحت خواهیم پرداخت و در مورد کارگردانان مؤلفی که شاید بشه گفت قدری به لحاظ سبک به هم نزدیک یا شبیه هستند، هر کدام صاحب سبک هستند، این گونه بگیم درست تره، آقای سروش صحت و تیم برتون صحبت خواهیم کرد و سینمای جهان رو با همین موضوع ادامه خواهیم داد. در نمایش خانگی هم به سراغ جوکر دو خواهیم رفت. جوکر یک پرهاشیه بود، دو پرهاشیه تر، و ببینیم که عمل کرده این فصل از جوکر که حالا دو مجموعهش هم آمده بیرون چگونه بوده. اخبار هفترم مرور خواهیم کرد. اگر میخواید که با ما در ارتباط باشید 301035 راه ارتباطی پیامکی شما، سامانه 162 رو فراموش نکنید. نظرتون رو درباره سینما زاویه رادیو گفتگو به همکاران ما در رابطه سازمان صدا و سیما اعلام بفرمایید و البته که میتونید به آرشیو و بایگانی برنامه‌های پیشین سینما زاویه در پایگاه اینترنتی ایران صدا مراجعه بفرمایید. خواستید به صورت برخط هم برنامه ما رو بشنوید، میتونید از طریق همین برنامه کاربردی شنونده سینما زاویه باشید. صفحه نخست مجله صوتی و شنیداری سینما زاویه رو ورق می‌زنیم و خواهیم رفت سراغ خبرها با خانم زواره‌ایان. خانم زواره‌ایان سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام آقای رونقی، شب شما بخیر باشه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با مرور خبرها.
سلامت باشید. ما سراپا گوشیم و ببینیم که این هفته چه گذشته بر سینما ایران.
بزرگواری این هفته ما در واقع مهمترین خبری که داریم بحث انتصاب دبیر جشنواره فیلم بجره. بله. خب همونطور که شنونده ها هم به احتمال خیلی زیاد در جریان هستن، خب آقای قضایی تقریبا از اردیبهشت‌ماه بود، واسه اردیبهشت‌ماه اعلام شد که ایشون قراره که در واقع داشته باشن دبیر جشنواره فجر. اما خب با اتفاقاتی که افتاد این بار، حالا آقای فریدزاده که رئیس جدید سازمان سینمایی هستن، آقای منوچهر شاهسواری رو منصوب کردن برای دبیر جشنواره 43. خب ایشون هم تایید کنندن، هم یه مدتی هم حالا خانه سینما رو ریاستش رو به عهده داشتن. و حالا یه نکته خیلی مهمی که در این انتصاب بود، توصیفی که زده شده بود، گفتن که امسال بخش ملی و بخش بین‌الملل دوباره قراره که از هم دیگه تفکیک بشه. یه داستانی وجود داره. آره، این وسط ما تقریبا از سال 93 بود که جدا شد بخش ملی و بین‌الملل، یعنی ما یک جشنواره داشتیم تحت عنوان جشنواره جهانی فیلم فجر، حالا توی چارتو برگزار می‌شد و زمانش هم توی اردیبهشت‌ماه بود، کاملا جدا بود از اون جشنواره ملی. بله، یه در واقع 8 دوره‌ای پیش اومد تا سال 1400 که بعد دوباره توی در واقع 3 سال اخیر که میشه 2 دوره اخیر ادغام شدن این دوتا بخش. حالا الان دوباره موافقان و مخالفان ادغام و تفکیک در واقع دارن، حالا یه عده از ادغامش دارن حمایت میکنن، یه عده از تفکیکش دارن. امروز انجمن تایید کنندگان مستقل سینما بیانیه داده و حمایت کرده از این تفکیک. خب بحث خیلی زیاده دیگه، یه بحثشون سر هزینه است، میگن یه جشنواره جدای مستقل هزینه جدایی داره. ولی خب داستان اینه که وقتی این دو تا جشنواره با هم برگزار میشن، خب بخش بین‌الملل خیلی مخفول میمونه، یعنی همه توجه ما، اهالی رسانه، مخاطبا، همه رو بخش ملیه، یعنی همه دوست داریم ببینیم که چه فیلمایی حالا از فیلمای داخلی خودمون اومده و داره نمایش داده میشه. خیلی بخش بین‌الملل، بخش بازار در توجه قرار نمیگیره، میره توی حاشیه. این حالا بالاخره مسئله هستش که وسط این وسط در واقع مطرحه، ولی خب بالاخره حکم رئیس سازمان سینمایی بوده که باید این در واقع جشنواره دوباره جدا برگزار بشه. ببینیم که حالا چه رخ خواهد داد در واقع اولین سالی که قراره در دوره ریاست جدید ما جشنواره جدای فجر رو داشته باشیم برای بخش بین‌الملل. این یکی از خبرمونه. خبر مهم بعدیمون هم در واقع اینه که امروز هنر سینمای فارابی 8 تا فیلم رو اعلام کرد، یعنی خودشون روابط عمومی منتشر کرد که آماده است برای اینکه فرم جشنواره فجر پر کنه، چون یه چند روز دیگه، تقریبا فکر کنم 10 روز دیگه بعد در واقع ثبت نام بکنن تهیه کننده ها و صاحبان آثار برای حضور در جشنواره، نه اینکه نسخه اصلی رو بدن، فقط ثبت نام بکنن بگن که ما این فیلم رو داریم و این فیلم در واقع داره تولید میشه. حالا نسخه نهایی رو بعدتر هم میتونن برسونن که دیدین یه وقتایی هم حالا نسخه ها تا به جشنواره. آره، 8 تا فیلمو فارابی اعلام کرده. فیلم صیاد هستش که آقای جواد افشار کارگردانیشو داره، درباره شهید صیاد شیرازیه. فیلم اسفند یا همون قرارگاه سری که آقای افاشاوی در واقع ساختن تولید کردن، فکر کنم مرحله فنیش هم تموم شده، درباره شهید علی هاشمی هستش.
بله بله.
و 3 تا فیلم دیگه هم هستش که اینا در واقع کلا توی ژانر کودک نوجوانن. یکی زیبا صدایم کنه رشید صدراملی، هرچی تو بگیه متضادش زمزم، و دختر برقی و بامبودک، که اینها هم در واقع هر دو آقای عنایت و آقای معیریان هم هر دو در این ژانر، یعنی یه برآیند اینجوری که میشه کرد. این 8 تا فیلم فعلا دو تاشون درباره شهدا و دفاع مقدسن، یکیشون هم در واقع سه دیگه‌شون هم در واقع تن دیگه‌شون بحث جان کودک و نوجوان هستن.
بسیار عمالی، ممنون و متشکرم از شما خانم زوارعیان. درود بر شما و سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. سلامت باشین، شب خوبی داشته باشید. درباره جشنواره فجر، تنها افسوسی که میشه خورد، خبری که خانم زوارعیان اعلام کردن، تنها افسوسی که میشه خورد اینه که هیچ وقت ما در جشنواره فیلم فجر رویه ثابتی نداشتیم. حتی چیزی که شاید باعث میشد جشنواره جهانی فجر شکل جدیتری به خودش بگیره از زمانی که آقای میرکریمی دبیر این جشنواره بودن تا بعد از اون که دوباره بخواد اینا با هم دیگه ادغام بشه، این افسوس رو برام میذاره که چیزی هم نهالی هم کاشته میشه، ولو حتی نهال غلطی بوده باشه، اما هیچ اجازه رشد هم بهش داده نمیشه. بریم و صفحه دیگری رو ورق بزنیم از سینما زاویه و بریم سراغ سینمای ایران.
اکران
صبحانه و زرافه ها، آخرین اثر سروش صحت و شاید یکی از آثار پرحاشیه جشنواره گذشته فیلم فجر.
صبحانه با زرافه ها، ساخته سروش صحت و محصول سال 1402، دومین فیلم سینمایی این کارگردان صاحب نام کمدی است. فیلم صبحانه با زرافه ها با بازی بازیگرانی چون بهرام رادان، پژمان جمشیدی، بیژن بنفشه خواه، هادی حجازی فر و هوتن شکیبا توانست توجه بسیاری از مخاطبان را در اکران جشنواره فیلم فجر به خود جلب کند و بعد از اکران عمومی به یکی از پرفروشترین های کمدی های سال جاری تبدیل شود. سروش صحت در صبحانه با زرافه ها به مفاهیمی چون رفاقت، بخشش و زیبایی های زندگی پرداخته و در این مسیر از تکنیک های بازی با وهم و واقعیت استفاده کرده است. این فیلم را می توان در ادامه جهان با من برقص، اثری درباره مرگ و زندگی دانست. اثری که تلاش میکند با نگاهی غنیمت وارانه به زندگی و لذت از لحظه های اکنون به رفتار انسان عصر جدید نگاه کند و معیارهای اخلاق گرایانه را در زیست او مورد توجه قرار دهد. فیلم صبحانه با زرافه ها داستان همراهی چند دوست است که از شب عروسی رضا با بازی پژمان جمشیدی روایت خود را آغاز می کند. آنها در ادامه داستان با مشکلاتی مواجه می شوند تا جایی که مجبور می شوند عروسی را همراه داماد ترک کرده و به ویلای خارج از شهر بروند. تعارض زندگی دوستان رضا در مواجهه با بحران و تقابلشان با لذت‌های زندگی مهمترین موقعیت‌های طنز داستان را پدید می‌آورد. همچنین تلخی و گزندگی مسئله مرگ در خلال صحنه‌های سرمستی و خوشی از دیگر نکات مهم فیلم است که آن را به اثری متفاوت از کمدی‌های متعارف ایرانی تبدیل می‌کند.
بیا بزن.
رضا منتظرتونه، شب عروسیشه.
بیا این دیگه کف کردم.
خب حالا خودت شروع کن.
سبیز دیده. از دید مرد و بردیده.
خلاص.
حواس دو هم باشا.
یاله تخت پشت دکو.
رضا کو؟
رضا خودمون؟
بیا اینو بزن.
اینو چی کارش کنی؟
اینو بزنی همه چی دایورت میشه.
چی کارش کنیم؟
الان چی کار کنیم؟
منو گرفت.
ما رو که خیلی وقت گرفت.
خفشین دیگه.
میهمان ستاره های سینما باشید در کمدی صبحانه با زرافه ها.
شب دارکی شد. پنج رو بچین.
امیدوارم امشب شب دارکی نشه. در گفتگو با سید رضا منتظری که منتقد فیلم هست، البته هر دو بزرگواری که اینجا هستن منتقد فیلم هستن، اما منتقد با مسیر منفی، و افشین علیار که نگاهش به فیلم مثبته. خدا رو شکر خب هر دو مسیر رو داریم. آقای منتظری سلام، شب بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای رونقی عزیز و همه مخاطبان گرامی برنامه‌تون.
سلامت باشید آقای علیار، سلام شب بخیر.
عرض سلام و احترام خدمت شما آقای رونقی و تمامی شرمندگان فرخته شما.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. بریم درباره فیلم صحبت بکنیم. انقدی میشه راجب سروش صحت متناسب با فیلم هایی که ساخته و سریال هایی که چه در نمایش خانگی چه در تلویزیون تولید کرده بشه نظر داد که کمدی خودش رو داره و متفاوت از سایر همکارانش، چه آقای مدیری در تمامی مجموعه هایی که ساخته، حتی در همکاری هاش با سروش صحت، چه با رضای عطاران، چه با مهران غفوریان و شاید عزیزان دیگری که هم دوره و به نوعی هم رده محسوب میشن. آیا واقعا این نوع از کمدی مخاطب رو درگیر میکنه یا نیاز به یه انگار فهم و شعور بالاتر داره، طیف الیت جامعه رو، طیف خاص جامعه رو هدف قرار میده؟ آقای منتظری شما بفهم.
خدمتتون عرض بکنم آقای رونقی، من دوست دارم یک فلاشبکی بزنم از امروز به حدود 45-6 سال قبل، یعنی در زمانی که
تولد سروش صحتون بود.
در زمانی که سینما اساساً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حرف بود و بحث بود که اصلا سینما باشد نباشد، به چه شکل باشد، و یک تعریفی شد برای سینما، همطور که حضرت امام تأکید و اشاره کردن که ما با فحشا مخالفیم و با سینما مخالف نیستیم، قرار بر این شد که بر اساس یک سری اصول، قواعد و نگاه آرمانی و اعتقادی به نظام جمهوری اسلامی ایران و هویت ملی و دینی، ما سینمایی رو داشته باشیم که قطعا نمیبایست مقلدانه باشه از سینمای غرب و یا سینمای روشنفکری و غیره. همین اتفاق هم افتاد. فیلم های بسیار درخشانی ساخته شد در دهه 60 و حتی اوایل دهه 70 که یک سری از، به خصوص حالا بحث ما که بحث ژانر کمدی هست، یک سری از فیلمسازان شاخص سینمای ایران مثل زنده‌یاد یدالله صمدی، مثل زنده‌یاد داریوش مهرجویی، مثل حتی خانم رخشان بنی اعتماد، یا خیلی از فیلمسازای دیگه ما که همگی سرشناس هستن، وزنه و اعتبار برای سینمای کشورمون محسوب میشن، در اون ایام تونستن کمدی‌های ارزشمندی رو تولید بکنن که ضمن جذب مخاطب انبوه در سالن‌های سینما باعث شد که بعد از گذشت 3-4 دهه از عمر اون فیلم‌ها امروز به ماندگاری برسن. کما اینکه همچنان ما وقتی که نظرسنجی‌های متعددی میشه سالانه، همچنان بخش کثیری از منتقدین و اهالی رسانه و حتی اهالی سینما مثلا از فیلم اجاره نشین‌های آقای مهرجویی به عنوان برترین فیلم کمدی تاریخ سینما ایران اسم می‌برن. متاسفانه از یک جایی که وجه اقتصادی و صنعتی در سینما پررنگتر شد و ارزش ها از محتوا رفت به سمت کمیت، به سمت فروش و کیفیت و اندیشه و تفکر و خلاقیت رها شد، هر اثر مبتذل پیش پا افتاده، زننده و شنیعی به اسم فیلم کمدی آمد و حتی در جشنواره فیلم فجر که قرار بود جشنواره‌ای باشه در راستای اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی شرکت کرد، بعضن جایزه برد و بعضن یک سری از خبرنگاران و منتقدان برای این آثار کف و سوت زدن که من بسیار متعجبم از این اتفاق. من اثر اخیر آقای سروش صحت رو اصلاً در قالب سینما و فیلم نمیدونم. یک سری تصاویر به شدت مشمئز کننده و چرک، یک محتوای بسیار کثیف که اصلاً نشانی، یعنی ذره نشان از هویت ملی و دینی و آدمهایی که در بطن این جامعه ما باهاشون سر و کار داریم و در زندگی و زیست شبانه روزیمون با اونها در کوچه و خیابون و بازار و تاکسی و همه جا درگیر هستیم نمیبینیم. این جهان ذهنی که آقای صحت داره تعمیم میده با 5 کاراکتر اصلی فیلم خودش که هر کدومشون هم از سطوح مختلف خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هستند که به نوعی داره این تعمیم پیدا میکنه و عمومیت داده میشه به جامعه، یک سری افراد لوده، لومپن، دراگباز، سطحینگر، بیخرد و بیاندیشهی هستند که من حداقل در زیست خودم، در زندگی خودم چنین جماعتی رو نمیشناسم کنار هم دیگه. این که ما بیاییم چنین تصویری رو در یک اثر به عنوان فیلم سینمایی ارائه بدیم، جز خودزنی فرهنگی، جز خودزنی اجتماعی، از نظر من چیز دیگه محسوب نمیشه.
متشکرم از شما آقای منتظر. حالا قبل از اینکه نظر آقای علیار رو هم راجع به فیلم جویا بشیم، من در مورد فیلم سروش صحت شبیه شما الان متوجه شدم که قطعا فکر نمی کنم، علتش رو هم عرض خواهم کرد. اول از همه این که بله، من در دور و بر خودم الحمدلله خدا رو هزار مرتبه شد هیچ کدام از اون 5 نفر رو پیدا نمی کنم، ولی 12 شب به بعد که از اینجا میرم بیرون یه وقتایی میبینم ماشین بغلی که اومده و داره از کنار من رد میشه، اگه همین آدم ها نباشن، آدم های چت شبیه این که حالا خدا میدونه چی زدن وجود دارن. پس اگر داریم میپردازیم، اگه با اون مقدمه که شما گفتید، ما همه فیلمسازانمون یا باید حاتمی کیا باشن یا باید درویش باشن یا ملا قلی پور باشن و جشنواره هامون هم اصولا همین ها رو باید پوشش میداده.
رفتیم به سمت دفاع مقدسی.
خب نه نه نه، آرمان های انقلاب رو شما مصطفی کیایی که برای شما آرمان انقلاب تا حالا نساخته که
هویت دینی.
خب میخوام این رو عرض بگم، هویت دینی سه اجازه میرکریمی اضافه میکنم دیگه، دفاع مقدسیش نمیکنم، ولی میخوام این افراد رو، آقای اسکرپور مثلا،
برسیم به خانم بنی اعتماد، به زندیات مهرجویی، به زندیات صمدی، به فیلم سازان ایرانی خوب کمدی ساختن.
این رو متوجه میشم، حتی من معتقدم رامبد جوان هم در بعضی از فیلمهاش همینقدر موفق بود. اما از اون طرف نگاهی که به موضوع دارم، یعنی اینو نمیتونم بپذیرم که اصلا این آدم ها وجود ندارن. انکارش به گمان من پاک کردن صورت مسئله هستش که اتفاقا الان در جامعه ما وجود داره و اگر بهش پرداخته نشه تبدیل به یک مسئله حاد ممکنه بشه. نکته‌ای که در موردش هم من دارم این هستش که فیلم رو وقتی میبینی شبیه یک کابوس میمونه، یعنی بعد از این که فیلم رو، من امروز فیلم رو دیدم، میای از سالن بیرون احساس میکنی یه انگار یه خوابی دیدی، یه خواب آشفته‌ای دیدی، بعد تیکه تیکه هاشو هی مرور میکنی، یادت میاد اتفاقی که برای اون آدما عملا داره میفته، از جهانی کنده میشن و به جهان دیگری وصل میشوند و مفریه که اون آدما دارن پیدا میکنن به غلط. من موافق این هستم که این سبک از زندگی سبک زندگی درستی نیست، اما آیا نباید پرداخت اصلا بهشون؟ من گمان نمی کنم. آیا علی شما چی فکر میکنید؟
اینطور که رضا شروع کرد، من فکر کردم در درباره مثلا فیلم هتل و این زود پس اون چیز در حرف میزن، نه درباره کار سروش صحت. رضا عزیز، من از سریال اول سروش صحت تا همین
3 در 4 بود؟
نه خیلی، 4 خونه بود،
آه 4 خونه بود،
تا
ابعادی داشت چارخونه بود.
دارم می‌نویسم براش و دنیاشو می‌فهمم و حتی سرگر که در شبکه خانگی ساخت مگه تمام چند تا بهاره زنگ زدم گفتم من کارتو دوست ندارم. خب میشه دیگه دوستنش بشم. این یک مسئله. مسئله دوم، ما داریم در کشوری زندگی میکنیم که 84-85 میلیون جمعیت داره. من به عنوان یه آدم نمیتونم بگم مثلا شخصیت رضا در جامعه من نیست. نه هست. من اگر دوستی ندارم چنینی مثل این آقا ولی قرار نمیشه که نباشه. مسئله من اینه که کار سروش صحت فیلم هایی که میسازه، این که میگی دنیای شنی و کثافت، خیلی ها مثل شما این نقد رو داشتند، اما اون مؤلفه بخشش توی کار رو هیچکی نمیبینه. من خودم توی نقد نوشتم گفتم آقا این فیلم خوبه ولی باید شرایط سنی گذاشته بشه. بله باید داشته باشه، خب به خاطر یک سری مسائل. اما ما داریم یک فیلمی رو داریم میبینیم که حالا رضا میگه زباله و فلان.
رضا
نه تمام معنی حرفات ما کردم توی قالب واژه.
نه واقعا اصلا از من فیلم نیست.
نه فیلم نیست یعنی چی؟
فیلم باشه یعنی چی؟
فیلم میزان ببین
شما صحبتتون رو من توضیح.
ما از یک فیلم، ما وقتی میگیم فلان فیلم کمدی مبتذل است، چرا مبتذل است؟ چون روی پرده سینما نه میزانسن داره، نه قصه داره، نه ساختار داره. اما اساسا فیلم آقای صحت از لحظه اول که برنامه رادان داره کرواتش رو صاف کنه تا انتهاش، من دارم قصه میشنوم و میبینم.